بسمه تعالی. ای در بهار و باغ به سوی تو روی ما، ای در بهار و باغ به سوی تو روی ما، نام تو سکه درم گفتگوی ما. به نام آفریننده بهاران و شگوفاگر شاخساران، عرض سلام و ادب خدمت همه حاضرین مجلس. پیش از همه فرارسیدن نوروز و بهار، فصل تولد دوباره و حلول سال 1390 هجری خورشیدی را از صمیم قلب خدمت همه شما عزیزا تبریک عرض میکنم. از ما به طور غیر مترقبه خواسته شده که در مورد نوروز و بهار و سال نو گپهایی را خدمت شما به عرض برسانم، اما ما که بدون آمادگی قبلی پشت مایک قرار گرفتیم، نمیدانم چی نثار شما عزیزا بکنم که شایسته تان باشه. به هر حال کوشش میکنم آنچه در این مورد به خاطرم خطور کرد خدمت شما به عرض برسانم. در مورد نوروز و زمان پیدایشش و مراسم و آیین‌های نوروزی در افغانستان و کشورهای منطقه، الحمدلله همه ما و شما زیاد شنیدیم و کمابیش معلومات داریم که اگر من باز هم همون مسائل یاد کنم، بیم این میره که اسباب خستگی تان فراهم بکنه. بنابراین من ترجیح میتم آنچه را که در مورد سیر تاریخی گرامی داشت بهاران در فرهنگ های معاصر و باستان به خاطرم رسید نثار حضورتان بکنم، تا بدانیم که این مراسم در حوزه های تمدنی مختلف در قدیم به چی شکل بوده و امروز چی اشکال را به خود گرفته. دانشمندای تو نظر میتن که جشن بهار جشن است قدیمی و بین المللی. برای انسان‌های اولیه که ادامه زندگیشان رابطه بسیار نزدیک با شرایط طبیعی داشته، فرارسیدن بهار از هر جهت مایه شادمانی و سزاوار جشن و پایکوبی بوده. پس میتونیم تصور کنیم که مراسم جشن بهار قدامت به درازی پیدایش حیات جامعه بشری به روی کره زمین داشته باشه. و اما نوروز که به معنی همون روز نو است و در عربی او را نیروز هم میگن، در ایران و افغانستان و تاجکستان یک سلسله مراسم و عنانات خاص به خود داره که در ایران به نام عید نوروز یاد میشه و در افغانستان و تاجکستان به نام جشن نوروز. و البته اصل کلمه جشن یسنا است که از اصل اوستایی و سبغه زردشتی که به معنی ستایش و ستودن آمده. و اگر بخواهیم که به اصالت معنایی از این توجه بیشتر بکنیم، این را میتونیم بفهمیم که بسیاری از جشنها زیربنا و مایه دینی و مذهبی داشتند در او زمان. به هر حال نخستین اطلاعاتی که ما به صورت نوشته شده از برگزاری جشن بهار در دست داریم متعلق به سومری هاست که در حدود 5000 سال پیش از امروز با ایجاد خط میخی برای اولین بار در تاریخ بشر ثابت کردند که می شود که تفکر و اندیشه های جامعه انسانی را ثبت کرد و او را به انسان های بعدی و نسل های آینده انتقال داد. سومری ها در اصل امو مردمی هستند که از ماورای آمو به بین النهرین کوچ کرده و در اونجا سنگ بنای تمدن بشری را پیریزی کردند. بعد از او میتونیم از مصری های قدیم نام ببریم که یکی از 7 تمدن بزرگ دنیا را تشکیل داده بودند. عبری های قدیم که بیشتر در سرزمین مصر باستان زندگی میکردند، فرارسیدن بهار با شیوه های اعتقادی خودشان جشن میگرفتند و به رقص و پایکوبی میپرداختند. همچنین اونا با استفاده از علم نجوم و فلک و ستاره شناسی و یک سلسله فرمول هایی که خودشان پیریزی کرده بودند، دست به اختراع علمی زدند که به نام باهورا یاد می شد و او قسمی بود که اوضاع جوی یک سال کامل به اساس 12 روز متفاوت از نخستین ماه فصل بهار تعیین و تخمین می زدند. به عبارت دیگه اگر بگوییم هر یک از امو 12 روز مختلف نماینده وضعیت کلی اوضاع جوی 12 ماه همو سال بود که به اساس او امور زندگی خود تنظیم می کردن و همی باهورای اونها بود که اساس علم هواشناسی را بنیانگذاری کرد و امروز به برکت همو باهوراست که علم هواشناسی پیشرفته در خدمت بشریت قرار گرفته. بعد از اونا میتونیم از عید فصح نام ببریم. همه ساله با فرارسیدن تاریخ 15 ماه عبری نیسان که در فصل بهار واقع میشه، یهودی های سراسر جهان با برگزاری یکی از مهمترین اعیاد مذهبی خود یعنی عید فصح آزادی اجداد خود یادآوری میکنند. نام فصح از کلمه پاسح در که در تورات آمده گرفته شده که معنای از او گذر کردن، جستن و رحم کردن است. به همین شکل عید یعنی عید فصح با نامهای دیگه مثل عید فطیر، عید جشن بهار و جشن آزادی هم یاد میشه که هر کدام دلایل مربوط به خود داره. عید فطیر به سبب میگن که یهودی ها در وقت خارج شدنشان از مصر فرصت کافی نداشتن که خمیر تهیه بکنن و نان بپزن، ناچار اونا از خمیر ترشنا شده یا فطیر استفاده کردن و نان فطیر پختن که فطیر در زبان عبری مسا میگن و یهودی ها در ای عیدشان تنها اجازه دارن که از نان فطیر استفاده بکنن. همچنان عید جشن بهار به سبب میگن که ای عید همیشه در فصل بهار واقع میشه که با در نظر داشت تراوت و سرسبزی و تازگی فصل بهار مراسم خاص دیگه را هم همراه خود داره و جشن آزادی به این دلیل میگن که ای عید جشن آزادی بنی اسرائیل از مصر است. روزهای عید فصح در دیگه مناطق یا در دیگه کشورها 8 روز است و در اسرائیل 7 روز ادامه دارد که دلیل او هم ای است که 15 ماه نیسان که آغاز این جشن است روزی است که بنی اسرائیل از مصر خارج شدن و روز 7 زمان است که قوم بنی اسرائیل به دریای سرخ می رسند. چند روز پیش از شروع عید و تمام یهودی ها موظف هستند که محل زندگی خود از حامس پاکسازی بکنند. حامس در زبان عبری به معنای خمیر است، چه خمیر گندم و جو باشه یا جواری و ارزن و حبوبات دیگه و یا هر چیز دیگه که از اونا تهیه شده باشه و یا مقدار کمی از این حبوبات در ترکیب اونا بکار رفته باشه. جشن دیگه هم داریم به نام شم النسیم. اگرچه در کشورهای عربی ظاهرا جشن نوروز وجود نداره ولی مردم مصر و سوریه و لبنان در آغاز بهار سنت ها و رسم و رواج هایی دارن که بیانگر آیین تاریخی در حوزه تمدن کشورهای عربی است. در مصر و بخصوص در مصر علیا تمام مردم چی اونا مسیحی باشن یا مسلمان باشن جشنی را برگزار میکنن که او جشن به نام شم النسیم یاد میشه. این مراسم یک نوع جشن بهار است و اگر شم النسیم تحت اللفظی ترجمه کنیم معنی او چیزی میشه مثل هواخوری یا بهتر بگویم از نسیم لذت بردن. در این کشورهایی که قبلا نام بردیم روز 11 مارچ یعنی اول حمل نه تنها فرارسیدن جشن بهار مورد استقبال اونا قرار میگیره بلکه او روز روز مادر هم هست. این روز البته در سوریه و لبنان تعطیل رسمی است. در این روز فرزندای خانواده جشن بزرگی را برای مادر خود برگزار میکنن و به او هدیه میتن. غیر از این رسم و رواج جاروب کردن و پاک کردن تمام خانه به صورت بسیار وسیع در سوریه و لبنان وجود داره. مردم خانه ها را پاک میکنن و او را رنگ سفید میکنن که نماد نو شدن خانه برای مادر خانواده است. جشن گرفتن برای مادر خانواده در نخستین روزهای فصل بهار ایرا میتونیم در بعضی از نقاط آسیای میانه و نقاط هم در کشور خود ما شاهدش باشیم. اگرچه مراسم در این سالهای اخیر به صورت گسترده اجرا نمیشه اما تا چند دهه پیش در پامیر در روز نوروز فرزندای خانواده به مادر خود یک شاخه بیدمشک هدیه میدادن و بیدمشک سمبول یا نماد الهه زن در حوزه تمدنی باستانی ماست و بالاخره در حوزه تمدنی خود ما. از دوره اشکانی ها به علت نابودی آثار شواهد مستقیم از وصف جشن های او روزگار به دست نداریم اما شکی نیست که دین رایج در این دوره دین زردشت بوده. در دوره بعدی یعنی در دوره ساسانی ها هم اوضاع به همین شکل بوده و در این جای شک نیست که جشنهای زردشتی و شکل گسترده و وسیع و همگانی گرفته می شده. ابو ریحان البیرونی در کتاب الاثار الباقیه میگه که جشن و جشنواره از ویژگی های دین زردشتی بوده. در این دین وظیفه شاد بودن و نشاط داشتن از جمله لوازم بسیار مهم امید دین به شمار می رفته و در این دین روزه گرفتن رواج نداشته به خاطر ای که اونا عقیده داشتن غم و گرسنگی از مشخصات خاص اهریمن است. پس تمام جشنهای دینی زردشتی همراه بوده با مهمانی ها و سرود و رقص و آواز و پایکوبی و بسیار از آداب و رسوم لطیف و ظریف دیگه. ناگفته نمانه که در اوائل تمام جشنها یک روز بود. شاید در روزگار ساسانی ها بود که مراسم گسترش یافت و ویسپرتو یا جشن ویسپرو نام گرفت. این جشنی که به اهورامزدا تعلق داشت و دنباله او تا 3 روز و گاهی تا 13 روز گسترش پیدا کرد. در بعضی از جوامع زردشتی زنها نان و شیرینی را به شکل مجسمه‌های کوچک انسان و حیوانات و ستاره ها می ساختند و مردا و جوانا هم مجسمه هایی را از گل ساخته و او را سفید رنگ می کردن و در بام خانه های خود قرار می دادن تا فرشته ها اونا را ببینن. اما فرشته هایی که با اهورامزدا در کار بزرگ آفرینش همکاری کرده بودند. در دین زردشت یکی از همکارای اهورامزدا فرشته رپیسون است که نماد ظهر یا نیمه روز دانسته میشه و مظهر تابستان و گرمی تابستان است. همین تابستانی که بهترین فصلها به شمار میره. از همین سبب است که رپیسون نماد متعالی ترین زمان ها می دانستن اونا. البته زردشتی ها فکر می کردن که رپیسون در زمستان به زیر زمین میره تا ریشه گیاه ها و چشمه های آب از شر دیو یخ و یخبندان مسکون نگاه بکنه، و این دوباره در چاشت روز نوروز از زیر زمین بیرون میه و تابستان با خود برای ما هدیه میاره. پس برای هر زردشتی لازم است که از او استقبال بکنه و او را خوش آمد بگویه، و در این وقت موبدان زردشتی هم به افتخار او یسنا انجام می دادن و امرای مردم کوچه و بازار به عبادت نیمروزی می پرداختن و رپیسونه به اصطلاح خوش آمد می گفتن. و حال میاییم به دور عباسی ها. بعد از ظهور و نشر دین مقدس اسلام، ملت هایی که به دین جدید گرویده بودند، سالهای دراز برپایی جشن بهاران که معمولا همراه با آتش افروزی بود، اینا کنار گذاشتن به خاطر اینکه او را یادگار دین زردشتی و آیین مجوس میپنداشتن و او را مکروه میدانستن. از طرف دیگه پیدایش دو عید اسلامی در محیط باور و اعتقادشان دیگه مجالی را برای جشن بهارا نمیگذاشت، چون این دو عید هم جای جشن بهارا پر کرده بود و هم جنبه قداست دینی و مذهبی داشت. این دین ببخشین این جریان تا اواخر عصر اموی ها به همین شکل ادامه داشت، اما بعد از اینکه خراسانی ها مخصوصا برمکی های بلخی در دستگاه خلافت عباسی راه پیدا کردن، اونها در زنده ساختن سنت ها و میراث های گذشته خود بسیار کوشش کردن و تا جای موفق هم شدن. فضل ابن سهل وزیر مأمون الرشید که او اصلا خراسانی بود، خلیفه را قناعت داد که بسیاری از امور دولت دچار تغییر و دگرگونی بسازد، از جمله جا افتادن شیوه های تعلیمی و تربیتی، رسمیت بخشیدن لباس های خراسانی، رسمیت یافتن موسیقی و مراسم تشریفاتی خراسانی در دربار عباسی ها و تغییر رنگ سیاه لباس های کارمندای دولت به رنگ سبز که خود از این نشانه تراوت و شادابی طبیعت در بهار است، اینا را میتونیم نام ببریم که همه توسط او صورت گرفت. بیاییم به کشورهای آسیای میانه و دوران کمونیسم. در حوزه های تمدنی همسایه های ما هم جشن بهاران ریشه های بسیار عمیق و تاریخی دارد. در کشورهای آسیای میانه پیش از تسلط کمونیسم نوروز بسیار با عظمت و شأن تجلیل می کردن، اما بعد از تسلط شیوه های فرهنگ زدایی کمونیسم و مخصوصا به دستور استالین از تجلیل نوروز ممانعت به عمل آمد که تا سالهای درازی ای به همین شکل ادامه یافت. اما به سببی که تجلیل از نوروز در روح و روان مردمای او سرزمین ها ریشه تاریخی داشت، نام این جشن جشن دهقان ماندن تا رهبرای طبقه کارگر خوشنود بسازن و به امو رسم و رواج دیرین خود ادامه بدن، که این نام در کشور ما هم چند سباهی چلش داشت. در ژاپن هم اولین روز بهار که در زبان خودشان اهیگان نامیده میشه جشن میگیرند. اهیگان در برداشت بودایی ها به معنی روز زنده شدن مجدد طبیعت است و نمادی است از زنده شدن مجدد انسان. به همین شکل اهیگان معنی هدایت مردم از ساحل دنیوی به ساحل اخروی هم افاده می کنند. ژاپنی ها باور دارند که در این روز طبیعت تغییر یافته و حیات تازه را آغاز می کند. این روز که با تاریخ 21 مارچ مصادف است و معمولا با نوروز و اولین روز سال نو ما مطابقت می کند، یکی از تعطیلات مهم رسمی و مذهبی در ژاپن است. و حال اندکی از طرف ژاپن کوچکشی بکنیم، خود نزدیک بسازیم به افغانستان و بریم به سراغ قوم کالاش که اینا در دره بمبوریت ایالت چترال پاکستان زندگی میکنن و قرن هاست که برای حفظ هویت فرهنگی خود مبارزه کردن. این قوم که امروز تناد حدود 3000 نفر از اونا باقی مانده، تاریخشان برمیگرده به سالهای 377 قبل از میلاد. میگن که اینا گروهی از عسکرا و سپاهی های اسکندر هستند که از امو زمان در اینجا باقی ماندن و در اینجا سکونت اختیار کردن. ما خودم شخصا به این دره رفتیم و زندگی مردم از نزدیک مشاهده کردیم. اینا هنوز هم به امو دین و آیین آبایی و اجدادیشان پایبند هستن و تنها همی تعداد تقریبا 3000 نفر از اینا باقی مانده که او هم در زیر فشار همسایه های مسلمان خود در طول قرنها مقاومت کردن و تا حال دین اسلام نپذیرفتن. اینا زبان مخصوص به خود دارن، لباس های مربوط به خود دارن و شیوه زندگیشان با آنچه که ما در قرن 20 و 21 میبینیم قطعا مطابقت نداره و به نظر میرسه که تمام داشته ها و میراث های قدیم مذهبی و فرهنگی خود تا امروز حفظ کرده باشند. از جمله اونها معتقد به خدایی هستند که او خدایشان کودایی نام دارد. البته به تعداد دیگه از خدایا هم باورمند هستند، اما خدای بزرگشان همی کودایی است. طبیعت نقش معنوی مهمی در زندگی روزمره کالاش ها بازی میکنه و اونا به خاطر شکرگزاری از نعمت های دره های سرسبز خودشان مراسم و رسم و رواج های گوناگون جشن و قربانی را برگزار میکنن که یکی از مقدسترین جشن هایشان جوشی نام داره که این جشن یعنی جشن جوشی در حقیقت تجلیل و تقدس فصل بهار است. سالها پیش من در یکی از این جشنها اشتراک کرده بودم که واقعا بسیار جالب بود. خب قسمی که دیده میشه بوی خوش غذاهای لذیذی که برای شما مهمانای عزیز تهیه شده فضای سالون پر کرده و بوی بهار زیر گرفته. بناهن ما گفته های دیگری را که مربوط می شد به فرهنگ های معاصر ما مثل هفت سین و هفت چین و هفت میم و هفت میوه و مراسم نوروزی در باغ نوروزی کابل و مراسم دیگه که در ولایات افغانستان و دیگه کشورهای همجوار در ارتباط با نوروز و بهار گرفته می شد و می شه، از بحث و گفتگو در این موارد صرف نظر می کنم و با یادآوری یک موضوع دیگه که مهم هم هست گفتار خود خلاصه میکنم. و او مطلبی است که در روزگار ما شنیده میشه که گاه گاه تعدادی از مردم میگن که تجلیل از نوروز شرعا حرام است و تعداد دیگه این نظریه را قبول ندارن و میگن که هیچ حرمتی نداره. حال ببینیم که از نظر شریعت اسلامی آیا تجلیل و بزرگداشت از نوروز جایز است یا نیست. در اینجا فرصت کافی نداریم که نظریات و آرای تمام فرقه ها و مذاهب اسلامی را با اختلاف دیدگاه هایشان بیان بکنیم. پس با نظرداشت این نکته موضوع را صرف از نظر اهل تسنن و اهل تشیع که ماشاءالله تعدادشان در افغانستان و در اینجا زیاد است مورد بررسی کوتاه قرار میدیم. علمای فقه اهل تسنن میگن که تجلیل و بزرگداشت از نوروز جایز نیست و او هم به دو دلیل. اولی که حدیث از حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت شده که اونا فرمودن، البته متنها ترجمه فارسیش به شما پیشکش میکنم، حضرت انس میگه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به شهر مدینه وارد شدن، دیدن که اهل مدینه دو روز در سال به عنوان عید اعلام کردن و دو روز جشن و مراسمی خاصی برگزار میکنن. پس اونها در مورد این دو روز پرسان کردن و اهل مدینه در جوابشان گفتن که این همو دو روز است که ما از دوران جاهلیت به این طرف در این دو روز جشن میگیریم و شادی میکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب اونا فرمودن پروردگار به جای این دو روز ایام بهتری را برای شما قرار داده که او یکی عید فطر است و دیگه هم عید قربان. این حدیث در همین جا به پایان میرسه. به همین شکل در فتاوای قاضی خانی که یکی از فتاوای معتبر اهل تسنن است در اونجا آمده که اگر شخص چیزی را فقط در روز نوروز میخره و او چیز در غیر او روز نمیخره، اگر نیتش تعظیم او روز باشه مثل که کفار او روز تعظیم میکنن، این کار کفر خواهد بود. و اگر به قصد ساتری باشه یا به اصطلاح یک نوع تفنن باشه، این کفر به شمار نمیره. و اگر هدیه هم به شخص دیگه داد، نه به قصد بزرگداشت او روز، فقط به قصد عادت و تقلید مردم این کار کرد، این هم کفر نیست. و اما بهتر است که این کارها را آدم در یک روز دیگه انجام بده و از مشابهت با کفار بپرهیزه. و اما اهل تشیع احادیث دیگه را از حضرت امام صادق رحمت الله علیه روایت میکنن که امام صادق فرموده نوروز اولین روزی است که خورشید تابیده و باد وزیده و گل در زمین شکفته و روزی است که کشتی نوح بر کوه جودی نشسته و نوروز روزی است که خدا در او هزاران نفر که از ترس مرگ فرار کرده و مرده بودند زنده کرد. نوروز روزی است که خداوند در این روز از انسان پیمان گرفت که او را بپرستن و برش شریک قائل نشن. البته این اشاره به همو آیه 172 سوره مبارکه اعراف است که خداوند می فرماید و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا. به همین شکل در کتاب من لا یحضره الفقیه که از منابع معتبر فقه شیعه است، این روایت آمده که در نوروز هدیه برای حضرت علی کرم الله وجهه آوردن و حضرت فرمود که این چیست؟ عرض کردن که یا امیر المومنین امروز نوروز است. پس حضرت فرمود هر روز برای ما نوروز بسازین. ای بود نظریات اهل تسنن و اهل تشیع در مورد نوروز. حالی که شما کدامش قبول میکنین اختیار با خود شماست. به هر حال در این مورد احادیث و روایات زیاد دیگه هم موجود است که یادآوری از تمام اونا سخن به درازا میکشانه. یک نوع مسئله دیگه هم قابل یادآوری است که ما در افغانستان جشن نوروز میگیم، اما در ایران این روز به نام عید نوروز یاد میکنن. به نظر ما کاربرد کلمه عید برای این روز نادرست است، به خاطر اینکه اولا نوروز پیش از ظهور اسلام وجود داشت، اما به او عید نمی گفتن و ما با کلمه عید بعد از نزول قرآن کریم آشنایی حاصل کردیم که او هم فقط یک بار در آیت 114 سوره مائده آمده. و دومی که کلمه عید به همو اعیاد اسلامی فطر و قربان اختصاص داده شده که تعمیم بخشیدن او به مناسبت‌های دیگه کار چندان درستی به نظر نمی آید. در این مورد روایتی هم است که میگن وقتی رئیس دفتر امام خمینی رحمت الله علیه جواب پیام های تبریکی نوروز پیششان برد تا از نظر اونا نهایی شود، امام خمینی دستور داد که کلمه عید پیش از نوروز آمده این کلمه را باید حذف بکنند. ما گفته های خدا با تشکر از حوصله مندی شما عزیزا در همین جا به پایان می رسانم و سال خوب و خوشی را برتان آرزو می کنم. سبز و خرم باشید.